دفتر اول، آزادی یک ذهن اسیر. زندان هر کی یه چیزه. زندان منم این تنی بود که توش زندگی میکردم. 10 سال پیش توی یه تصادف شدید که خودم راننده ماجرا بودم، پاهام عمرشو داد به پاهای مردم دیگه و قطع نخا شدم. 10 ساله که اینجا نشستم، یه گوشه از خونه، رو ویلچر، و برای کوچکترین چیزام باید از کسی کمک بخوام. سالای اول جز این که بمیرم به چیز دیگه ای فکر نمی کردم. در واقع از صبح تا شب و از شب تا صبح صغرا کبرا می چیدم واسه خدا که چرا تو اون تصادف کذایی زندگی تموم نشد. کار و زندگی رو ول کردم، همسر و بچه هام به جا می رفتن سر کار و پول در می آوردن. کلن زندگی رکود عجیبی داشت که هر لحظه نه تنها ازش خارج نمی شدم، بلکه بیشترم فرو می رفتم. فکر کنم زن و بچه هام هم دیگه کم کم داشتن ازم خسته می شدن. واقعا ترس این که ببرنم خانه سالمندان توم ریشه دوونده بود. یه بار اتفاقی داشتم با همین ویلچر تو خونه می چرخیدم که رفتم در اتاق پسرم. مشغول دیدن یه فیلمی بود که ناآشنا بود. جنبه افسرده درونم به هم میگه بابا دور تو بزن، برو همون گوشه سر جات بشین. اما جنبه نگرانی پدرانم از چیزایی که پسرم میبینه نذاشت. سری پرسیدم بابا جان اسم این فیلمه چیه، خوبه؟ گفت فرار از زندانه، فیلم معروفیه، تلویزیون هم چند بار نشون داده، نگران نباش. میخوای بیای با هم ببینیمش اصلا بابا؟ منم که از پیشنهادش بدم نیومده بود، شروع کردم به دیدن سریال فرار از زندان. چند قسمت جا مونده بودم ولی کلیت ماجرا دستم اومد. محتوا همون اسمی بود که روش بود، ماجرای فرار کردن از زندان. هیجان انگیز بود، آدم با فیلم همراه میشد و دنبالش میکرد. حتی شده بود موضوع گفتگوی سر شام و نهار، با هم صحبت میکردیم که خب بالاخره میتونه فرار کنه، نمیتونه فرار کنه، اون راه جواب میده نمیده، حتی پیشنهادم براش داشتیم. خلاصه که انگاری با دیدن این سریال وارد یه فصل دیگه از زندگی شدیم، فصلی که من یادم رفته بود که دو تا پا ندارم و رو ویلچرم، چون دو تا چشم داشتم میتونستم فیلم تماشا کنم، چون مغزم کار میکرد، نقشه های فرار شخصیت داستان رو تحلیل میکردم. فرار از زندان منو از تنم فراری داده بود. از رو ویلچر پرواز میکردم و خودم رو جا شخصیت های مختلف داستان میذاشتم. میشدم همسن پسرم علی که 14 سالش بود و قه قه میزدم. میشدم جای نگهبان زندان رو تصمیم میگرفتم. خلاصه که یه به اصطلاح جنتلمنی برای خودم شده بودم که ویلچر نشینی دیگه بهونه بود. فرار کرده بودم ازش و زندگی با یه سریال ساده جای بهتری شده بود.
آخرش ما میتونیم خستگی رو بندازیم تو سطلای پیاده رو، با پیاده رو بریم تا دل خوشی، با پیاده رو بریم تا دل خوشی. یه روزی ما میتونیم با هم دیگه بریم و به بوی بارون برسیم، کافیه رویا تو نفس بکشی، کافیه رویا تو نفس بکشی. بذار با خنا ببازن خنده همون چاره سازن، درای فکر ما بازن یه روز خوبو میسازن، درای فکر ما بازن یه روز خوبو میسازن.
چرا وقتی اینقدر خوشگل میخندی همش اخم داری؟
هر کی بیه درد این دنیا میخوره، مثلا ما باز قبرونش بریم اونم باز بخنده، باز بخنده همش.
یعنی کاش واقعا بزرگترین مشخصه آدم ها لبخندشون بود.
دقیقا.
خب چون معتقدم که از آغاز هستی این لبخنده بوده و اینقدر جذاب و دلچسب بوده که همه رو انقدر به زندگی وصف کرده و متصل. میگه دوام هرچه به عالم نجیب خنده تو، دلیل کفر دمادم نجیب خنده تو، حرام خواهش هوا حبوط هرزه من، فریب فاتح آدم نجیب خنده تو.
راز دل ماست، احساس ماست و شاید هم خیال، ولی ما پرندگان می‌خواهیم به این وسیله، به وسیله این نوشته‌ها با انسان‌ها ارتباط برقرار کنیم تا اینکه آنها بدانند که پرندگان به آنها وابسته‌اند و انسان‌ها بدون آنها و بدون ما سکوتی عظیم کره زمین را فرا می‌گیرد. صبح بدون جیک‌جیک گنجشک‌ها و قارقار کلاغ‌ها و چهچه بلبل و صدای قوقلی قوقوی خروس‌ها صفایی ندارد. پس با ما مهربان باشید، در قفس زندان ما نکنید. برای ما غذا و دانه فراهم کنید و بنشینید در حیاط خانه یا بالکن، داخل باغ، داخل جنگل. ما را تماشا کنید و لذت ببرید از صدای ما و شیطنت ما، ولی تو را به خدا ما را زندانی نکنید. قفسها را از صفحه روزگار حذف کنید. اگر هم دست آموز هستیم و نمیتوانیم در طبیعت زندگی کنیم، یک باغ برای ما درست کنید که ما بتوانیم بال بزنیم و در کنج قفس جان ندهیم تا بدن ما شپشک نگذارد. بیایید و تصمیم بگیرید. در طبیعت ما صدایمان زیباست، در داخل قفس سوز دلی بیش نیست. ای انسان‌های باهوش و مهربان و دوست داشتنی، دیگر سفارش نمی‌کنیم. ما قفس را دوست نداریم. همه را بشکنید، نابود کنید. سپاسگزاریم. از طرف طرقه خوش‌آواز، بلبل شوریده، فاخته عاشق، مرغ عشق، کلاغ زیبادل، قناری خوشگل، گنجشک زرنگ و زبل، توتی رنگارنگ، خروس سالار و سایر وابستگان. بخشی بود از کتاب ترقه و آزادی نوشته ناهید رنجبران.
عشق را بی معرفت معنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن، گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. پیرو خورشید یا آینه باش، هرچه عریان دیده ای افشا مکن. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. زر به دست طفل دادن ابلهیست، اشک را نذر غم دنیا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن.
آن بیچیره سنن من گرم، سنی یادم سیخت مرم. آن بیچیره سنن من گرم، سنی یادم سیخت مرم.
دو روز دیگه مونده بود به روز فرار. همه هیجان داشتیم و منتظر بودیم و لحظه شماری می کردیم. کلی خوشحال بودیم و فقط با آزادی دل بسته بودیم و خیالشو داشتیم و تو کله هامون هیچ چیز دیگه ای نبود. امیر نیشش بسته نمی شد و رضا نشسته بود پای یه سری کاغذ و ورق که فقط خودش ازشون سر در می آورد. علی همیشه خدا در حال خوردن بود و اون روزم دهنش می جنبید. ما یه جوری همسلولی حساب می شدیم، یعنی همیشه با هم بودیم و همه چیمون با هم بود. با هم متحد بودیم، هماهنگ بودیم و اینو همه می دونستن، بین همه معروف بود. یه دالتونایی بودیم برای خودمون. اون روزا هم احساس پیروزی میکردیم از نقشه بی نقصی که برای فرار داشتیم و همه ی فکر و ذکرمون هم شده بود لحظه رهایی. خانواده همون نمیدونستن، فکرش هم نمیکردن بخوایم در بریم. حتی 1% احتمال نمیدادن همچین چیزی به سرمون بزنه. خیلی غافلگیر شدن. همین غافلگیری و ندونستن عنصر مهمی تو داستان رو ساخت که عرض میکنم در ادامه خدمت شما. روزهای انتظار، انگار ساعت سرما خورده بود و تا میخواست حرکت کنه جونش بالا میومد. خیلی دیر میگذشت تا طاقت تیم دالتونا به سر اومده بود، اما مدام روحیه گروه رو تقویت میکردیم و از آزادی میگفتیم و لحظه‌ای که دیگه تو بند نیستیم. ما آخه مگه چه گناهی کرده بودیم که باید این همه سال اجباری درس میخوندیم؟ از 12 ماه 10 ماه حداقل به زور میرفتیم مدرسه و بعدش هم هزار جور امتحان میکشیدیم، آخر سرم با کارنامه ازمون تقدیر میشد و وارد مرحله تنبیه توسط والدین میشدیم. ما میخواستیم مراسم آزادی از زندان درس و مدرسه رو با گروه کوچیک دالتونا بگیریم و همه کتابا رو آتیش بزنیم، بعدش هم بریم به بستنی بزنیم و هوای آزادی رو بدیم تو ریه هامون. فکر میکردیم چه نقشه کاملی هم داریم، مولا درزش نمیره. چشمتون روز بعد نبینه. هنوز جوهر نوشته هامون رو آخرین برگه امتحانی خشک نشده بود که مامان رضا رو جلو در دیدیم. یکم بعدتر پدر و مادر هممون قابل رویت بودن. فکری برای این احتمال نکرده بودیم. لبخندی که تازه داشت گوشه لبمون جا خوش میکرد، بار و بندیلش رو جمع کرد و به سرعت محو شد. خنده ها داشت تبدیل به گریه میشد که مادر پدرامون اومدن استقبالمون و خیلی هم خوشحال نبودن. انگار یه جایی کار میلنگید و نقشه لو رفته بود و یه جوری خبردار شده بودن از این که میخوایم دست کم یه روز از زندان درس و مشق و کار فرار کنیم. چشتون روز بعد نبینه. همه با هم با یکی از نگهبانای زندان کلاس تابستونی دست به یکی کرده بودن و قرار بود همه با هم بریم. همه دلمون می‌خواست بدونیم از دهن کی در رفته که ما می‌خوایم یه آب خوشگلمون پایین بره. به هم خیلی مشکوک بودیم، اما رفاقت و رسم و رسوم و مرامی که بینمون بود نمی‌ذاشت بینمون دعوای عمیقی بشه و از هم برنجیم. هر چی هم بود جدایی تو کارمون نبود. دلمون گرم بود به اینکه اگه قرار سختی بکشیم کنار همین. خانواده‌های محترمم اینو خوب می‌دونستن و هممونو با هم ثبت نام کرده بودن کلاس تقویتی ریاضی و علوم مناسب ایام تابستون. سکانس بعد، 2 روز بعد علی در حال خوردن، امیر و من و رضام تو فکر. فکر چی؟ فکر فرار. چسبیده بودیم به میله های اتوبوسی که ما رو به کلاس ریاضی میرسوند.
یا باید درست قوی بکنی.
ای کماند، شانستی که معلمه با من باته. من چند نه
بذار من این وزیر اعظم رو صدا بکنم.
ها
آی وزیر اعظم،
ای قربان خاک جواهر آسانت حاکم،
تو چرا در رو نبستی دوباره؟
ها؟ در؟
برا
جناب حاکم هم اخلاقه ده بوده خودش بود بوده جناب، من راسم نبوده که ببندن.
خیلی خوب وزیر اعظم، این چه طرز درس خوندنه؟ این که هر سال مردود میشه. ما چقدر به این خواستگارا بگیم که میخواد ادامه تاثیر بده؟ ادامه تاثیر فقط توی یک کلاس.
حالا برم ای قربان خاک جواهر آسان، این خنگم چی کارش میشه کرد؟
یعنی چی میخوای بگی دختر من خنگ؟
برا این دختر شما ضربه هوشیش کمه.
دفتر دوم، فرار از زندان. سال آخر دبیرستان بودم، تمام 12 سال درس خون بودم و اون سال نه، خسته شده بودم از همه چیز، از مدرسه، حیاتش، دیواراش. سر کلاس که میشستم نفسم میگرفت، فکر میکردم تو زندانم. استاد فلسفه از زندگی میگفت و من نگاهی به کتابای تست و پنجره کلاس میکردم و خیال میکردم که زندانی ترین آدم روی زمینم. نمره هام کاملا پایین اومده بود. آقای رازقی ناظم مدرسه به آقام گفته بود که پسرتون افت تحصیلی شدیدی داره. یادم بعد مدرسه با آقام که از دستم کلافه و عصبانی بود رفتیم خونه بیبی خانم. به بیبی سلام کردم و کولم و انداختم بوشه اتاق و دراز کشیدم یه گوشه. بیبی با چشماش از آقام میخواست که هرس نخوره و آروم باشه. سفره نهار رو پهن کرد و خورشت قیمه بود با سبزی خوردن تازه. بعد نهار اومد نشست پیشم و گفت یادم بابات که بچه بود از لب تو غذاها بدش میاد، واسه همینم گفت که من خورشت قیمه نمیخورم. یه بابش گفتم آخه مادر، خورشت قیمه که فقط لب نیست، گوشت داره، آب خورش داره، سیب زمینی داره، خب بگرد دنبال چیزی که دوستش داری. الانم به تو همینو بگم، تو از مدرسه بدت میاد، از اونجا خسته شدی، به آقات گفته بودی مدرسه حکم زندان داره وسط، اما مطمئن باش مادر حتی تو زندان ممکنه چیزی پیدا بشه که آدم با نگاه کردن بهش لبخند بزنه. نمیدونم، شاید یه تیکه ابر که از پنجره سلولا دیده میشه، شاید یه روزنه نور. به حرفای بیبی فکر کردم و فردا تو مدرسه دنبال روزنه نور خودم میگشتم، جایی که بهش نگاه کنم و فراموش کنم که تو زندانم. اون روزنه نور برای من باغچه مدرسه‌م بود. از آقای ترابی بابای مدرسه‌مون اجازه گرفتم و زنگ تفریحا به گلا آب میدادم و آخر سال درخت زردالویی که بهش آب میدادم میوه داد. منم دیگه فکر نمیکردم تو زندانمم. نتیجه کنکورم هم خوب شده بود، عین میوه درخت حیات.
هر شب به امید روی تو در تب و تابم، ساقی چه کنم گر ندهی جام شرابم. در تاب و تبم ماه شبم ابر بهارم، امشب ز غمت رفت ز کف صبر و قرارم.
در تاب و
تبم
ماه شبم ابر بهارم، دور از رخ تو رفت ز کف صبر و قرارم.
که گاه من باش واسه نیازم، من میخوام، من دیوونم واسه اینکه تحویلم نمیگیری به هم محل نمیذاری.
تو چه کارمی؟ پدرمی، رئیسمی، شوهرمی، پسرمی، برچی باید به محل بذارم؟
من میخوام همش باشم.
افکار آدمی همیشه او را به مکانهایی میفرستد که خود او هم هر چند گاه یک بار متوجه عمق آنها نیست. منظورم از این حرف این است که تمام افکاری که در ذهن آدمی جمع میشود و بیان نمیگردند، باعث گیر افتادن او در میان آن همه فکر و به وجود آمدن زندانی میشود که اکثر اوقات خودش از آن آگاهی ندارد. خیلی وقتها آدمها برای فرار کردن از این افکار به نوشتن رو میآورند، ولی نمیدانند که خود را وارد بازی کرده اند که پایان آن فقط با خاموشی مغز پیش میآید. نوشتن راهی برای فرار نیست. نوشتن فقط مانند دست و پا زدن در یک باتلاق است. باتلاقی که خود شخص آن را در ذهنش به وجود آورده و بیشتر نوشتن برخلاف آن چیزی که عموم مردم در مورد آن فکر می کنند، رهایی از افکار نیست، بلکه بیشتر فرو رفتن در افکاری است که در آخر حکم زندان را پیدا می کند. زندانی که قفل در آن با کلیدی که در دست خود فرد است باز می شود. راه حل ننوشتن و نبودن در این زندان فکر نکردن است که ممکن نیست. پس چاره چیست؟ چاره فکر نکردن نیز مشخص نیست، چون فکر نکردن ممکن نیست. تنها راهی که برای فرار از این زندان وجود دارد، لذت بردن از آن است. اینها چکیده مکالمات من و شخصی بود که سالها بود که به گفته خودش مشغول نوشتن بود، اما خود را نویسنده نمی دانست. همیشه برای من سوال بود که این مرد پا به سن گذاشته به چه دلیل خود را یک نویسنده نمی دانست؟ نوشته های او تک تک سلول های مغز آدم را قلقلک می داد و مرا به فکر فرو می برد. منی که به قول پدرم انگار که برای خوشگذرانی و مسخره بازی پا به این دنیا گذاشتم و اصلا فکر کردن در شرایط مناسب را بلد نبودم. اگر بخواهیم رو راست باشیم، راست می گفت. من ترجیحم بر فکر نکردن بود و دوست داشتم به قول آدم های دوروبرم در لحظه زندگی کنم و این دروغ را به خورد خودم داده بودم برای اینکه درگیر افکار مختلف نشوم و همانطور که پیرمرد می گفت زندانی افکار خودم نباشم. ساده تر اگر بگویم، من دوست نداشتم زندانی و زندانبان بودن را همزمان تجربه کنم. من هر ساعت، هر دقیقه و هر ثانیه در حال فرار از زندان بودم.
جاری شد سپردمت به جاده های رها، به عمق باران، به روح آینه ها، آیم و سراحت کهنه تازه شده، ببین به چشمت زوال خاطر را. منو بی زبان جوانی بیزار از خزان خود
آقا بهترین کار، هیجان انگیزترین کاری که تو پادگان ما اتفاق میفته و از خوشحالی میخوایم سکته بکنیم خشم شبه. خشم شب که چه عرض کنم، قبض روح شبانه است. خب حالا نمیگم بده، بالاخره یه تنوعی اینجا توی بیابونی برای ما اتفاق میفته، اما چون خوابیم خب یک ذره اذیت میره. خب اذیت شدنم یک جزء کوچیکی از این خشم شبانه دیگه. دیشب آقا هنوز چشمام گرم نرفته بود که آمدن و شروع کردن به کوبیدن به در، مام فهمیدم که باید بیدار بره. پریدم پایین و تو تاریکی آماده رفتم و ولی قربان گویان رفتم بیرون. بعد نیم ساعت انجام وظیفه برگشتم که بخوابم، صدای خروس بلند رفت. خروس ای وقتی شب اینجه، ما تهش اینجه مارمولک دیده بودیم، کلپسه. خب اولش گفتم یار دیوانه رفتی دیگه، بعد دیدم نه آقا همه دارن مشنوان. سرتان درد نیارم، این میسم خدا بگم چه کارش کنه. یک خروس آورده گذاشته تو پادگان پشت خوابگاه زیر یک پنجره توی جعبه. ظاهرن هم آخرین دفعی که شهر رفته این خروس هر خریده که سوغات بره بره با بزرگش. گفته قیمتش خوبه، خروس هم سر حاله، خریدش. پس فردام خواد بره مرخصی. آقا این خروسه چه میفهمه خشم شب چیه؟ ترسیده بوده، سه صبح داشته قوقولی قوقو میکرده، ساکت نمیرفت. آقا جان ای جناب سروان ما اگه میفهمید که خب مرخصی پریده بود. از آخر خود میسم رفت کنارش، خروسر آروم کرد، توضیح میداد به خروسه که آقا خشم شب چیه. قصه براش ما گفت، ورش داشت آورد تو آسایشگاه و این خروسم انگار که مافوق مایه، یک چشمی را میرفت ما رو نگاه میکرد. بچه ها از عواقب این کار برای میسم ما گفتن که اگه سروان بفهمه به گوش سرهنگ برسه واویلا مره. میسم هم خواهش و التماس که به چا کمک کنن که این بابا بزرگ ما عاشق خروسه، چیکار کنم؟ حالا دیگه چجوری ایر ساکت نگه داشتیم که کسی نفهمه دیگه، حالا او یک قصه دیگه. بالاخره آقای میسم با هزار بدبختی این خروسر تو ساکش کرد و با خودش برداشت برد. جناب سروان عصر همون روز آمد سرکشی و موقع بیرون رفتن و گفت دیگه نشنوم صدای خروس از خوابگاه تا بیاد بیرون ها، جای خروس اینجا نیست، نبینم تکرار میشه. البته که یک ستای درازنشست محض اطمینانم به ما داد، ولی خب حالا دل به بابابزرگ میسم شاد رفت، ما بدن ما ورزیده تر رفت، خیر سر ما. ای میسم خدا بگم چی بشه که خودت رفتی و ما ای چه گرفتاری بود ما نمیدنم. سپاسگزارم که شنونده ما در این ساعت بودید. مراقب خودتون باشید، عمری باقی باشه خدمتتون میرسم. شب و روزتون بخیر و شادی، خدا حافظتون.
سلام علیکم، فی یوم الخیر، با ما هستید با مسابقه 20 شو هر شب ساعت 20 از رادیو سبا با احمد رضا موسوی اف ام بره بالا.
من الان بدین پیامک به ما، بزنین 301055 بفرستین پیامک به ما، بگین دوست دارم شرکت کنم حالا. همین الان میتونین بدین پیامک، بزنین 301055 بفرستین برای ما، بزنین بریم همه بالا. احبا خانم آقایان، خوش آمدید به مسابقه بیت شو از رادیو صفا موج اف ام ردیف 150.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسی، چقدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تا برگردی بشه از چیزی نترسی، به چقدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی. صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
و خلاصه به همه عزیزانی که به هر حال تو شیفت شب هستند و مشغول کار و تلاش، اینو بدونید که شما هستید که ما هم هستیم و ما به حیات خودمون ادامه میدیم، پس در کنار ما باشید با رادیو صبا.
آقا ببخشید، ببخشید آقا، آقایو ببخشید، این اینجا کجاست؟
کی؟
ها؟
تیم
کی؟
تیم چه؟
الهی به امید تو.
این قسمت ارزش افزوده.